فکر نو با جوانان.
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و امروز در استودیو جوانان دانشمند مهمانم هستند: سخی محمدی، معاون علمی پوهنتون خصوصی مشعل، عبدالسمی صافی، کارشناس حقوقی، و قیوم سروش، جامعه شناس جوان. خوش آمدین به استودیو جوانان. در این برنامه فکر نو در این مورد صحبت میکنیم که از فرصت که برخی ها طلایی میخواننش که از 10 سال پیش برای حکومت و مردم ما مساعد شد استفاده درست کرده ایم یا نادرست. در بخش های عمده مثل امنیت و اقتصاد در چه حد روی پای خود ایستاده ایم؟ با کمرنگ شدن میزان کمک های جامعه بین المللی در بخش امنیت و در بخش بازسازی چه خواهیم کرد؟ اما پیش از آغاز بحث در این مورد، بگذارین بخشی از گزارش جدید تحقیقی مفصل گروه بین المللی بحران را با شما شریک بسازم. در اولی گزارش می‌خوانیم که شورش ها در افغانستان فراتر از بستر اصلیش در جنوب شرق افغانستان گسترش یافته. طالبان با ایجاد حکومت‌های موازی در ولایات مرکزی شرقی کشور نفوذشان را بیشتر ساخته و به این ترتیب آسیب پذیری حکومت افغانستان را که فساد اداری خرابش کرده بیشتر ساختند. برخوردها میان شورشیان و برخی از مقامات مفسد حکومت در کابل و ولایات همجوار آن افزایش یافته و منجر به ایجاد شبکه‌های جنایتکار شده است. در ادامه این گزارش گروه بین المللی بحران بیشتر می خوانیم که با وجود تلاش ها به منظور مبارزه با شورشیان در جنوب، ثبات در مرکز کشور لرزان شده. 1/5 حصه نفوس افغانستان در کابل و ولایات اطراف آن زندگی می کنند و این مناطق در انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان مهم پنداشته می شوند. بر اساس این گزارش، با توجه به نزدیک شدن موج شورش ها به سوی مرکز، مشکوک به نظر می رسد که حکومت رئیس جمهور حامد کرزی جلو این تهدیدها را بگیرد و پیش از سال 2014 میلادی افغانستان را با ثبات بسازد. گزارش می گوید در ولایات مثل غزنی، وردک، لوگر و دیگر ولایات نزدیک کابل که میزان بیکاری افزایش یافته و حضور حکومت کمرنگ است، شورشیان خیلی دورتر از سرحدات پاکستان در این مناطق پناهگاه های امن ایجاد کردند. ای بود چکیده از گزارش مفصل گروه بین المللی بحران که برای جلوگیری از منازعه در سرتاسر جهان فعالیت میکنه. خب اکنون بیاین از شما بشنویم که چشمدیدهای شما چگونه است، ارزیابی و تحلیل های شما از اوضاع چگونه هست. سخی جان، با شما شروع میکنیم. چقدر موافق هستین با آنچه که در گزارش قبلا ما شریک ساختم؟
ببینین، متاسفانه ما یک مشکلی را که در ارائه گزارشاتی که در افغانستان وجود داره، این گزارشات متاسفانه زیاد مبتنی بر واقعیات و مبتنی بر فیگورها نیست. من فکر میکنم که یک اندازه اقراق وجود داره، ضمن این که خب ما حال نمیخوایم بگیم که این گزارش ها مکمل غلط هست. به عینیت در منطقه وجود داره، یعنی کسایی که میخوان گزارش جمع‌آوری بکنن خود از یا شاهد عینی صحنه نیستن و از منابع
بیاین اینطور بپرسیم سخی جان، خودت به حیث یک جوان تحصیل کرده بگو به ما و دیگر جوانها که از نظر خودت، از دیدگاه خودت، واقعیت عینی چگونه هست در افغانستان؟
در این شکی وجود نداره. در افغانستان بحران وجود داره، در افغانستان مشکلات وجود داره، در افغانستان ذاتی که ذکر شد وجود داره، اما بحث سر کمیت یا میزان در حقیقت این بحران هست. به او شکلی که بگوین که بحران روز به روز گسترش پیدا میکنه، بحران تقریبا تمام ابعاد زندگی اجتماعی را گرفته، در این کشور هیچ قدم مثبت برداشته نشده، من فکر نمی کنم به او حد وجود داشته باشه.
خب من اینطور سوال بکنم از شما، با مزد از شما میخوایم اینطور سوال بکنم سخی جان، که به نظر خودت به حیث یک جوان تحصیل کرده، حکومت افغانستان از فرصتی که تقریبا 10 سال پیش به دست آورد و تا به حال هم امی فرصت وجود داره که مکان، در چه حد استفاده کرده؟
خب در این شکی وجود نداره. حکومت افغانستان از این فرصت طلایی به وجود آمده نتانست که حد اکثری استفاده رو بکنه. او هم دلایلش هم مشخص بود، به خاطری که در داخل این حکومت فساد وجود داشت، به خاطر از اینکه ظرفیت ها در داخل این حکومت ظرفیت وجود نداشت، به خاطر از اینکه ما سیستم نداشتیم. مشخصا موضوع ما این بسیار ایسته که ما یک سیستم نداشتیم، ما یک سیستم اداری بسیار منظم نداشتیم. و از اون طرف خب ظرفیت هایی که میتونستن که منابع را به مفیدیت تبدیل بکنن، این ظرفیت ها پیش حکومت افغانستان نبود. در شکی وجود نداره، حداقل استفاده را هم نتونست که حکومت افغانستان از این فرصت ها بکنه. اما ای من میخوام اینو بگویم که بحران به او حد گسترده و به او حد حاد نیست که در این گزارشاتی که از طریق بعضی حال ای مثلا گروه بحران عنوان شده به این حد وجود داشته باشه.
تشکر از خودت سخی جان، حتما در جریان برنامه بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. قیوم جان، سخی جان میگه همونطور که شنیدی که بحران در افغانستان در او حد که در گزارش‌های مثل گروه بین‌المللی بحران نشر میشه و بازتاب داده میشه، با او شدت و حدت هم نیست. چقدر موافق هستی خودت باعث یک جامعه شناس؟
بگذارید بگیم بحران در افغانستان به شدت وجود داره. شاید ما وارد یک فاجعه میشیم، به خاطر از اینکه ببینین از خود حکومت اگر شروع بکنیم، پارلمان قوه مجریه را به رسمیت نمیشناسه، به خاطر که هفت وزیرش هنوز سرپرست هست و خود کرزی هم بارها نماینده های اشاره کردند که با 48% آرا آمده و یک اکثریت مطلق آرا افغانستان نبوده و در این تقلبات گسترده وجود داشته که هم نهادهای بین المللی و هم نهادهای داخلی افغانستان این قبول دارند. در مورد قوه قضایی هم که شما خبر دارین، پارلمان در روز شنبه بیش از 6 عضو از اینا را به شمول قاضی القضات را سلب اعتماد کرد و اعضای باقی مندهشان هم به هیچ وجه صلاحیت ندارند و از نظر پارلمان اینا غیر مشروع. تنها جایی که پیش از اعتبار در مورد از او وجود داشت پارلمان بود که شما همچنان که خبر دارین بیش از 62 نفر از این نماینده ها رو پس کردن. بنابراین حتی پارلمان هم در افغانستان مشروعیتی را که باید داشته باشه نداره و حتی به طور خیلی واضح شما دیدین که حتی لوی سرنوال فیصله و به اصطلاح تصمیمی که در پارلمان گرفته شده بود را قبول نداشت و گفته که ما به هیچ وجه پارلمان مشروع نمی‌بینیم، به خاطر که 62 نفر از اونا با تقلب رفتن. از داخل دولت که با این شدت ما بحران داشته باشیم، بعد اگر در ولایات بریم، ناامنی مسلماً به شدت زیاد شده و به خصوص ناامنی متمرکز بر مرکز شده. من باور ندارم که طالبا قدرتمند هستند، توریسا قدرتمند، بلکه توریسا به شدت آسیب دیدن. اما یک توریسا یا کسایی که حملات تروریستی را در افغانستان انجام میتن، تمرکز خود را به جای جنوب که مرکز اصلیشان بوده بر مرکز و بر اهداف و ساختمان ها و افراد بسیار بلند رتبه متمرکز کردن تا بتونن از این طرف کردیت بگیرن.
برمیگردیم به خود در جریان بحث حتما. خب حالا سمی جان، خودت هم طوری که شنیدی گروه بین المللی بحران در گزارش جدیدش میگه که وضعیت در افغانستان به شدت بحرانی است. سخی جان به حیث یک جوان تحصیل کرده با وصفه که میپذیره بخشی از بحران را، اما میگه که این بحران به او شدت و حدت نیست که بازتاب داده میشه در برخی از گزارش ها. و قیوم جان هم شنیدی که ارزیابیش ای است که با توجه به آنچه که گفت که شاید بحران بره به طرف یک فاجعه. نظر خودت چی است به حیث یک جوان، به حیث یک کارشناس حقوقی؟
در مجموع تمام گزارش هایی که قسمی که آقای محمدی گفتن و نظر دادن و قسمی که آقای سروش گفتن نظر اونا بجای، ولی من فکر میکنم که بحران وجود داره، ولی به او شکل بسیار جدیه که به طرف فاجعه بره من فکر نمیکنم به او شکل باشه. نظر من این است که اینجا چند فاکتور وجود داره.
مشخصا همون فاکتورهایی که از نظر خودت بازدارنده هستن و همونطوری که میگی نمیگذارن که بحران بره به طرف یک فاجعه کلان در کشور، کدام فاکتورها میتونن باشن؟
ببینن چند فاکتور بسیار مهم در اینجا وجود داره. فاکتور اولی ای است که امریکا در 10 سال که در افغانستان ای به میلیاردها دلار مصارف کرده، ای یک چیز نیست که شما بگین که حال اساکر مثلا قوای امریکا از افغانستان خارج میشه و دیگه خدافیزی کرده و بس خلاص، اینطور نیست. ما شما یک بسیار پیمان استراتژیک بسیار مهم را ما در پیش روی داریم که نیاز فعلی افغانستان هم در او نهفته است. افغانستان بسیار یک نیاز جدی به امضای از این پیمان استراتژیک داره. ببینین وقتی که ما پیمان استراتژیک با امریکا امضا میکنیم، حتما یک جزء از این نگاه های امریکا را در افغانستان شاید در بر داشته باشه و اگر از او هم تیر شویم، بعض موضوعات دیگه که منافع امریکا را دریجه و منافع افغانستان را دریجه با هم برابر در نظر خواهد گرفت. این باعث از این میشه که یک توازن قوا را در افغانستان در برابر مداخلات کشورهای همسایه که یکی از تاثیرگذارترین فاکتور است که بحران در افغانستان ایجاد میکنه، ایجا توازن برقرار میشه. بنابراین یک فاکتور میتونه که افغانستان از این بحران پس به طرف مثبت سوق بده، نه به طرف ازی که بره به طرف فاجعه. یک فاکتور. فاکتور دوم میشه که مردم افغانستان در هر حالت میتونن وحدت ملی خود تامین کنن. شورای صلح فعلا تاسیس شده. خب ای که کی در اعضای از این شورا هست سرزو بحث نمیکنم، چون همه معلوم است که کی است، ولی هدف اصلی دولت افغانستان و هدف اصلی تمام مردم افغانستان صلح است. از این طرف این فاکتور هم میتونه رول بسیار خوب را
خب با مزرد من حرف خودت را قطع میکنم.
من اعتراض دارم آقای صدیق.
بفرما.
ببینید چند نکته رو من باید اول یادآوری بکنیم. پیمان استراتژیکی که دوست ما میگن اولا هنوز امضا نشده و قرار لوجرگی خاصه شوه و ویده و بحث شوه و شاید هم دست‌های وجود دارن که نمی‌خواین پیمان استراتژیک طور امضا شنه که حداقل به نفع افغانستان باشه و وقت پارلمان به می سادگی میتونه منحل شوه و به بحران کشانده شوه، مطمئن باشین که در جرگه پیمان استراتژیک با آمریکا هم خیلی چیزا میتونه اتفاق بیفته که ما قابل پیش بینی نیست برای ما و به نظر من اتفاق خواهد افتاد و شما حتما خواهد دیدید. بعد دوم، پیمان استراتژیک بر فرضی که امضا شد در چگونگیش هزار تا گپ است و هزار تا نکته که باید بحث شود. آیا آمریکایی ها میخواه پایگاه‌های ایجاد بکنن همونطور که طرحش است که ما میمانیم افغانستان ولی فقط از پایگاه خود حفاظت میکنیم، یعنی یک پایگاه نظامی مثلا در شرق افغانستان میسازیم، امنیت افغانستان مربوط خودشان، خب ما یک پایگاه نظامی میسازیم میمانیم در بین خود بخصوص بدی دلیل که افکار عامه در آمریکا به شدت خواستار خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند. پاکستان و ایران رسما اعلان کرده خواستار حضور آمریکا در خاک افغانستان نیست و اینا باید زودتر براین. در مورد وحدت ملی ما پیشبین یک جنگ داخلی دیگه در افغانستان هستیم اگر سیاستمدارای ما و سردمداران دولت ما نتونن این فاجعه ای را که در حال وقوع است کنترل بکنن. چرا؟ در کنفرانس بن که قرار است کنفرانس بن دوم باشه، اینا میگن که ما به طرف صلح میریم ولی ما میگیم کنفرانس صلح بن اگر برگزار شه با می ساختاری که پیش بینی شده در واقع شروع جنگ داخلی است. به این دلیل که کرزی رسما اعلان کرد، رئیس جمهور کرزی، که ما از تمام گروه های مخالف به شمول طالبان و حکمتیار دعوت میکنیم که در کنفرانس شرکت بکنن تا اونا هم سهم داده شود در افغانستان، در حالی که اقلیت های غیر از کسایی که مثلا کرزی، مثلا شما ببینین اتحاد شمال که در کنفرانس بن اول نقش اول داشتن، امروز بارها نماینده هاشون گفتن که ما از بدنه اصلی حکومت حذف شدیم و کنفرانس بن دوم اگر برگزار می شود باید حقی که در کنفرانس بن اول یاد نقش یاد سهمی که ما داشتیم به ما پس داده شود، در حالی که کرزی برادرای ناراضی رو قراره بیاره داخل ازی بکنه و این به معنای عزیز که دو تا به اصطلاح تضاد منافع وجود داره که به هیچ وجه بحران حل نخواهد کرد و بعد به شدت هم ادامه خواهد داد.
خب در این مورد بیشتر صحبت میکنیم خیلی اونجا
قربانی میشود.
در این مورد بیشتر صحبت میکنیم نظر سخی جان رو میخوایم در این مورد بگیریم که چقدر موافق هستی با قیوم جان خودت بایس یک جوان دانشمند.
بله من کلا با نظریات دوستمون مخالف نیستم که در افغانستان بحران وجود نداره، در افغانستان مشکل وجود نداره. چرا؟ در افغانستان مشکل وجود داره، در افغانستان بحران وجود داره و این مشکلات هم بسیار عدیده هستن. این مشکلات یک دو چند نیست که حالا ما بیایم در اینجا یک دو چند مایه را نام ببریم، اما ما در یک کشور زندگی میکردیم که خب شما بیان ساختارهای سیاسی را قبل از همین 10 سال شما ببینید کدام ساختار سیاسی در داخل همین کشور وجود داشت. ما اگر حتی بگوییم که یک نظام سیاسی قرون وسطایی داشتیم ما مبالغه میکنیم. نظام سیاسی که در داخل این کشور بود ما قبل قرون وسطا بسیار بدوی بود. شما حق آزادی بیان داشتین، شما حق آزادی اندیشه داشتین، شما پدیدی به نام اقتصاد داشتین، چیزی به نام سیستم بانکداری داشتین، چیزی به نام سیستم تعلیم و تربیت داشتین. امروز در طول این 10 سال ما بعد از بعضی واقعیت ها نگذریم. حال ما نمیخوایم امتیازات را برگردانیم به حکومت افغانستان. ما گفتیم که حکومت افغانستان نتونست که حداقل استفاده ممکن هم از فرصت هایی که پیش اومده بود انجام بده. ولی از این طرف ما منکر این واقعیت هم شده نمیتونیم. امروز در داخل افغانستان همین امروز حداقل در حدود 40 پانتون خصوصی وجود داره. شما برای هر یک کدام از اینا 1000 نفر حداقل میگم، در حالی که 1000 نفر نیست. اینا مثلا در سال اینا فرض بکنن هر کدام از اینا چند صد نفر اگر فارغ التحصیل بدن، این ظرفیت سازی است. این ما را امیدوار میکنه با اندنه ای که ما بگویم که این ما را بالاخره به سوی بحران سوق میدن. ما در این شکی وجود نداره. بسیار موافق هستم با چیزایی که دوستان میگن. بسیار خوب و مقبول تحلیل کردن و بسیار خوب واقعیت گفتن. اما من فکر میکنم واقعیتی که دوست ما میگن یک بعد قضیه است. فقط نباید بیایم از یک منظر به موضوع ببینیم. باید چند بودی موضوع را بیایم مورد تجزیه تحلیل قرار
خب
بدیم.
خب پس بین ما یک دو از دو بعد اگر موضوع را سوال میکنم. میخوام سوال بکنم از
بله.
خودت. برمیگردیم به خودت. ببخش سخی جان. سخی جان ببخش. من میخوام سوال بکنم. دو بخش که برای داشتن یک زندگی نسبتاً مرفه مهم پنداشته میشه امنیت و اقتصاد است. به نظر خودت حکومت چقدر در ظرفیت سازی در این دو بخش از فرصت حضور جامعه بین المللی در افغانستان استفاده کرده؟ شاهد حمله مرگبار بر هتل انترکانتیننتال بودیم، هتلی که در قلب کابل موقع داره و به شدت تحت محافظت است.
ولی متاسفانه فقط وقتی شما به مسائل امنیت، اقتصاد، فلان بسمدان همه چیز میخواین این موضوع رو تحلیل بکنین یا به این موضوع نظر بکنین، فقط از منظر دولت یا منظر حکومت ببین نگاه میشه که من فکر میکنم این قضیه درست نیست. شما اولا بیاین برای ما بگین که عواملی که باعث ناامنی در داخل افغانستان میشه او چی است؟ او عوامل کدوستن؟ سلنگاران است. من فکر میکنم که شما بیاین فقط ایا را نسبت بدین به کشورهای خارجی، مثلا ایران، مثلا پاکستان، چون یا نمیخوان در داخل افغانستان امنیت باشه، بل در افغانستان امنیت وجود نداره. من فکر میکنم مثلا شما بیاین به عواملی که ریشه در فرهنگ، ریشه در اجتماع، ریشه در اقتصاد، در فران، در نظام سیاسی، در یا در شما به عوامل بیاین ببینین. من فکر میکنم عدم وجود ظرفیت در داخل جامعه، من فقط در داخل حکومتم به طور خاصش نمیگم، عدم وجود ظرفیتی که در داخل این جامعه وجود داشت باعث شد که ما نتانیم یک نظام سیاسی مقتدر به وجود بیاریم، ما نتانیم یک نظام اقتصادی بسیار قوی ما به وجود بیاریم، در بعد فرهنگی، در بعد اجتماعی، در تمام ابعاد ما ضعیف باشیم. اما امروز چیزی را که ما را امیدوار می‌سازه، ما نمیگیم به اون شکل مطلوبیش هست، ما ادعا نمی‌کنیم، ولی این روند آغاز شده و این انگیزه وجود داره، خصوصا در بین قشر جوان ما. امروز ظرفیت سازی میشه. شما تصور بکنین میزان قشر تحصیل کرده و با فهم حداقل همین چند نفر که در همین مجلس وجود دارن.
بگذارین باز هم نگاهی بیفکنیم بر بخش دیگر از گزارش جدید گروه بین المللی بحران که خودت آنقدرها هم بایش موافق نیستی. نوشته که تقریبا یک دهه بعد از حمله نیروهای برهمری آمریکا در افغانستان میگذره، اما هنوز کار اندک در بخش حل منازعه در کشور انجام شده. با وجود سرازیری میلیاردها دلار کمک بین المللی، هنوز امنیت در سرتاسر کشور تامین نشده و عرضه خدمات اساسی برای مردم کمرنگ بوده. در عوض این کمک‌ها در خدمت منافع سیاستمداران ارشد و قمانداران شورشیان قرار گرفته و فرصت‌های جدید را برای جنایتکاران و شورشیان به وجود آورده تا نفوذشان را در بخش‌های مختلف حکومت توسعه بدن. از این رو اقتصاد کشور نوشته شده در امی گزارش جدید به طور فزاینده تحت نفوذ تاجران قرار گرفته که به شدت با حلقه های سیاسی در ارتباط هستند. چقدر موافق هستی با این بخشی از گزارش؟
ببینین من نمیخوام در ابتدا منظوری می نبود که ما بیایم این گزارش را از بخوبون ما نفی بکنیم، ما ایره رد بکنیم، همچین چیزی نبود، منظورم همین نبود. من ایره میخوام بگم متاسفانه یک منبع معتبر آمارگیری در داخل افغانستان وجود نداره که گزارش های از این برای ما اونقدر موثق باشه، به خاطر از اینکه خب همونطور که خود از این عنوان میکنن در داخل افغانستان در از اقصای نقاط افغانستان بحران وجود داره و یا هم معمولا کسایی که برن از اونجا واقعیت ها را جمع‌آوری بکنن مبتنی بر او بیان یک گزارشی را که دقیق و معتبر باشه جور بکنن، همچین چیز وجود نداره. به خاطر است که شک و تردید وجود داره، ما ایره مکمل نفی نکردیم. در هر بعد از زندگی شما دستاورد داشته باشین، شما باید محرک های شرطی مثبت را فعال بسازین. ما نباید جامعه را به سمت یأس و ناامیدی ما سوق بدیم. بالاخره ما باید اگر در حقیقت مشکلات و معضلات را سرش انگشت میمانیم و وار مورد ارزیابی قرار میدین، از اون طرف فرصت ها را ما بیایم سرش در حقیقت تمرکز داشته باشیم، اینا را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. بحثم ایست. من مطمئنا بازم مجددا میخوام براتون بگم نه در صدد ایستم کالی گزارش گروهی بوران را من نفی بکنم، رد بکنم در کلش، زمینه‌ای که میفهمم در این نواقص وجود داره، اونم گپای دوساره. اما از اون طرف ما خواستم که از یک منظر دیگه من به این قضیه ببینم.
آقای
زرر از منظر دیگه مورده تر
میکنه. ببین آقای صدیقی، دوست ما از چل پانتون خصوصی یاد میکنن و از اینکه افغانستان به سوی بحران نمیره. ما مثال خیلی ساده میزنیم، افغانستان بیش از 300 هزار اردوی ملی داره و همونطور که آقای صافی هم گفتن ماش از اینا را صندوق بین المللی پول به دلیل از اینکه مسئله کابل بانک، بحران کابل بانک هنوز شفاف نیست و یک سری به اصطلاح ابهامات وجود داره بند کردن. فکر کنید دو ماه 300 هزار نظامی که سلاح دارن تعلیم دیدن و میتونن خوب آدم بکشن، چون نظامی کارش اینه که هدف بگیره بکشه، ماش نمیگیره. به نظر شما این فاجعه نیست چیست؟ فکر کن 200 هزار نه 100 هزار نه 80 هزار پلیسی که ماش نمیگیرن، سلاح دارن، یاد گرفتن فایر بکنن، چی میشه؟ فکر بکنین غیر از این که مثلا شما امنیت ملی دارین که هنوز تعدادش هم مشخص نیست، مسلما به صدها هزار نفر میرسه امنیت ملی هم، و بعد فکر بکنین برای ملیشه هایی که در ولایات هستن، ملیشه هایی که نامیتن دولت کمک میکنن ماشان نمیرسن، قماندانی که در ولایت فعلا در بنفع دولت کار میکنن، دو روز که دولت برایش معاش نته، امتیاز نته، دیگه با دولت نخواد. و بعد شما از ساختار سیاسی فعال که حمایت بکنه از جامعه مدنی حرف میزنید، من نمیفهم معنای گپتون چیست. یعنی در کجای گپ وجود داره؟ گپی در مورد دانشگاه ها، ما برنامه چند برنامه پیشتر نمی بحث نمی فکر نو گفتیم که 75 هزار نفر امسال بی سرنوشت مونده. 40 تا دانشگاه وجود داره به من چی؟ وقتی 75 هزار نفر هر سال بی نتیجه میمونن و اینا به گروهی اضافه میشن که نه تنها بحران، بلکه اگر مدیریت نشه، من نمیگم فاجعه واقع شده، میگم اگر مدیریت نشود فاجعه اتفاق میفته که ما سر و جمع نمیتونیم. در مورد این که دوست ما میگن که ما مثلا در این مدت در 10 سال ما خیلی پیشرفت های انجام دادیم، من میخوام میپرسم بکنم که اگر منظورت از پیشرفت بلند رفتن چند تا بلند منزل در کابل است، من با تو موافق هستم، ولی میفهمم که بلند منزل با چی بهای بالا رفته، با چی پول کشیدن های از مردم بالا رفته. ولی در غیر از او، وقتی تو از این دانشجوها گپ میزنی از کیفیت شای خبر داری؟ دانشگاه های خصوصی خود شما بودین، به شمول دانشگاه های دولتی، چقدر با سیستم بین المللی اعتبار دارد کار می‌کنه؟
سخی جان، چی هست اکسل عمل خودت؟ قیم جان یک لحظه ببخش، برمیگردیم به خودت. سخی جان،
بسیار خوب، بسیار خوب. حال ما اگر 75 هزار نفر بی سرنوشت هست، خب از اون طرف ما بالاخره شاید در حدود 35 تا 40 هزار نفر ما داریم که جذب شدن در داخل این محدوده، و از اون طرف شما بیاین ارزیابی بکنین از 10 سال پیش به امروز در بود کیفی ما دستاورد داشتیم. شما همین امروز ببینین ما مثلا یک محصل را که 10 سال پیش رفته بود لسانس، ماستری، حتی دکترای خود گرفت، امروز به عنوان یک ظرفیتی که میشه سرش حساب بکنین در داخل این دانشگاه به عنوان استاد روزانه ده ها جوان را این آموزش میده. حال یه ما میشم ایره نادیده بگیریم؟ طبعا نه.
خب حالا که بحث سر
کشور
فرصت ها هست، ببینید
دقت بکنین
سخی جان، برمیگردیم به خودت،
فرصت ها رو میخوایم.
حالا که بحث سر فرصت ها هست و از طرف دیگه چند سبای و ایمانده که نیروهای امنیتی افغان خودشان مسئولیت های امنیتی را از نیروهای بین المللی در مناطق مختلف کشور به دست بگیرن. با توجه به آنچه که گفتیم شاهد حمله مرگبار بر هتل انترکانتیننتال بودیم، این گونه حملات سمی جان از نظر خودت بایست یک جوان چقدر نگران کننده است؟ البته با توجه به این که اگر فکر بکنیم با آینده کشور، مخصوصا در حالی که همونطور که گفتم فقط چند سبایی به انتقال مسئولیت های امنیتی به خود نیروهای افغان باقی مانده.
سر گپای آقای سروش بیم، در 3-4 ماه اونا گفتن که مثلا پیمان استراتژیک آمریکا تا حال امضا نشده، اگر این امکان هم داره که مثلا امضا نشه، و دیگه مثلا پاکستان و ایران همیالا گفتن که ما مثلا خوش نیستیم که این امضا شوه. خب این بودایش وجود داره، اما شما یک موضوع رو باید فراموش نکنیم که منافع افغانستان و منافع آمریکا در منطقه بالاتر از درخواست های همسایه هست. افغانستان یک کشور مستقل با تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است. یک پیمان را با هر کشور که میخواهیم امضا بکنه با در نظر داشت منافع ملی خود امضا میکنه، و این را ما برتون میگم که امضا هم میشه، و ما اونقدر قسمی که آقای سروش میگن زیاد منفی فکر نمیکنم. یکی دیگه اونا گفتن که ائتلاف شمال مخالف از این موضوع هستن، که نمیفهم برادرای خواندای کرده که طالبان را زیادترن مثال میدهن که اینا را میارن و اونا از بدنه خارج شدن. ببینین اگر ما ائتلاف شمال خلاصه در آقای دکتر صاحب عبدالله و آقای امرالله صالح بکنیم خو قسم نیست دیگه. ببینن آقای قانونی وجود داره، استاد ربانی فعلا رئیس شورای صلح است، جنرال صاحب بسم الله محمدی وزیر داخله است، جنرالای ما در وزارت دفاع از مجاهدین است، جنرالای ما در وزارت داخله اکثریتش از مجاهدین است، قماندانای امنیت در مجموع ما از مجاهدین است و در مجموع اینا اگر شما ببینین 60% الی 70% دولت فعلا در دست می قوای ائتلاف که قبلا سابق هم قدرت داشتن فعلا دارن. ما فکر نمیکنم که اینا بگن که ما را از بدنه خارج ساختن آل طالبان، تمام قدرت فعلا هم با دست از اینا میاد. اگر ما این خلاصه کرده نمیتونیم در وجود دکتر عبدالله یا امرای صالح فعلا که آل در دولت نیستن و قبلا بودن آل نیستن و او را میگن که چون ای دو نفر نیست دیگه ما هیچ ائتلاف شمال ما در دولت ما هیچ نمیبینیم، در حالی که این فعلا آقای مارشال فهیم معاون کرزی است، پرزیدنت کرزی و وزیر داخله که یکی از وزارت‌های بسیار کلیدی است بسم الله محمدی جنرال صاحب، اونا وزیر داخله هستن از ائتلاف شمال هستن. خب ای هم فکر نمیکنم کو قدر دقیق باشه. میایم در موضوع ازی که مثلا گفتن که پول اگر نباشه اردوی ملی ما یا پلیس ما که تفنگ داره و آدم میکشه یا مثلا این چه قسم یک فاجعه شد، من فکر میکنم که قطور نیست، اینجا قانون جنگل نیست، دولت افغانستان قانون اساسی داره، در اینجا یک لک نتو وجود داره، قوای نتو وجود داره، اینجا ما قانون اساسی داریم، اینجا یک ده 10 سال ما سیستم جور کردیم، اوترا هم نیست که درست بحران وجود داره، مشکل
تا به ابد در افغانستان گفتن ما نمیمونیم. از طرف دیگه شما در جریان هستین که رئیس جمهور اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که تقریبا 33,000 از نیروهایش تا پایان سال 2012 افغانستان سال 2012 از افغانستان بیرون خواهد کرد.
مسرزی میم ببینن خروج 33,000 قوای ناتو یا قوای امریکا، ای اونمو 30,000 عسکر است که وقتی که آقای پرزیدنت اوباما به سر قدرت آمد قبل از او آقای بوش 70,000 روان کرده بود افغانستان، ای 30,000 او روان کرده، ای پس کی 30,000 را میکشه، اونمو 30,000 است، فرق بسیار وجود ندارد. ای 30,000 شما قوای کماندوی امریکا از افغانستان خارج نمیشه و ای در داخل هم بعضی فشارهای که سر آقای اوباماست و یا اونمو تعهدات را که به خاطر بار دوم و یا متعهدات را که به خاطر تطبیق از او در وقت کاندید ریاست جمهوری بود او را میخواه که او تعهدات را پورا بسازه. ایره شما
خب حالا میخواهیم این سوال بکنم از خودت، ببخشید من پایت قطع میکنم یک لحظه، ببخش سمی جان. وزارت دفاع افغانستان با لحن و لفظ امیدوارانه سخن از آمادگی‌های عام و تام در بخش گرفتن مسئولیت‌های امنیتی میگه و از سوی هم گفته میشه که تعداد سربازان اردوی افغانستان روز به روز در حال افزایش است و همین اکنون بیش از 150,000 سرباز در صفوف اردوی ملی افغانستان فعالیت میکنند. اما با توجه به آنچه که میگذره در افغانستان از لحاظ امنیتی، مثلا گزارش ها همونطور که پیشتر هم گفتیم گزارش جدید گروه بین المللی بحران از افزایش ناامنی ها در مناطق مختلف حکایت میکنه، چقدر این توانایی ها از نظر خودت کافی بودند تا حالا؟
بالکل کافی نبوده، باید از این زیادتر از 10 سال باید بسیار زیاد استفاده صورت میگرفت، خصوصا در بخش اردوی ملی از لحاظ کوالیتی و بلند بردن سطح زیربنای زیرهی دولت افغان. ببینید ما در 10 سال اخیر دولت افغانستان هیچگاه بالای ناتو یا مثلا جامعه بین المللی فشار جدی را وارد نساخته که بر اونا تانک بده یا طیاره بده. ببینید ما در هیچ چیز مشکل دولت افغانستان داره، ما فعلا مثلا سلاح نداریم، ما فعلا تانک نداریم، ما مثلا طیاره نداریم، ولی از لحاظ کمیت مکمل هستیم، مثلا فعلا کافی است اگر زیاد هم شود، مثلا میتونه که در صورتی که اگر در پهلوی از یه بود دیگهش مثلا مکمل شود میتونیم. یک موضوع سیس ما مشکل داریم، ما هر روز شاهد انتحار یا مثلا شاهد حملات گروهی طالبان مثلا سر کانتیننتال کردن، ما این مشکلات میدانیم، اما ایران فکر نکنیم که بگیم که والا امریکا تا سال 2014 یا مثلا ناتو برای ببینن ما یک پیمان را شاید امرای اونا شما خبر دارین که تا سال 2024 که اونا خواهیم داشت بنا ان.
اما من میخوام سوال بکنم، بله پیمان ها اگر امضا شوه یا نشوه، حضور از اینا اگر باشه یا نباشه، به این سر عزیز صحبت بکنیم که منافع مردم چقدر مد نظر گرفته شده در امی 10 سال اگر تحلیلش بکنیم. پیشتر سخی جان هم در این مورد صحبت کرد، جان هم ببینین چنانچه دیده میشه مردم از همه جوانب تحت فشار قرار گرفتن، یعنی توسط حکومت شورشیان مسلح و نیروهای بین المللی. همین چند روز قبل گزارش داشتیم از آغاز موج تازه از مهاجرت‌های داخلی به خاطر عملیات‌های نظامی. خب خودت باعث یک جوان چقدر راضی هستی از وضعیت با توجه به آنچه که گفتیم؟
از لحاظ اقتصادی اگر ببینیم ما رشد را داشتیم، از لحاظ مثلا کپاسیتی بیلدینگ اگر ما ببینیم ما رشد داشتیم، اگر از لحاظ سیاسی بگیریم ما این رشد داشتیم. ببینین ما قانون اساسی داریم، ما یک سیستم داریم که در حالی که این چیزا رو ما نداشتیم. از لحاظ اقتصادی اگر شما ببینید یک وقت که اگر یک نفر یک بایسیکل می‌خرید فکر می‌کرد که ما تیاره دارم، در حالی که آل اکثریت مردمی که در کابل وجود دارید کلش موتر داره. ببینید یک رشد نشان میده. خب این در که در پهلویش مردم فقرم زندگی میکنه این یک چیز درست است، ولی رشد اقتصادی فردی یا ببینید در جامعه وجود داره یک موضوع. ولی مشکل جدی ما در کجاست؟ ببینید مشکل جدی ما امنیت است. ما از امنیت نگرانی داریم. از دیگر لحاظ شاید ما پیشرفتای را داشتیم، ولی از لحاظ امنیت ما از این که پیشرفت داشته باشیم ما پسرفت داشتیم. ببینین اگر ما سالهای 2002-2003 ما بیاد بیاریم طالبان هیچ وجود نداشتن. افغانستان بسیار یک کشور بسیار آرام و نسبتاً بسیار خوب بود، کلگی همه خوش بودن، کلگی میخواستن بیاین در افغانستان که اینا تمام موضوعات خلاص شده، ما پس میایم به وطن خود. ولی حالا گفته شما که مثلا اینا پس میخواین مهاجرتای از افغانستان به خارج بیان. ببینین ما مشکل امنیتی را داریم. حال ببینین علت از چی هست؟ علت که ما در افغانستان نگرانی امنیت داریم و امنیت مهمترین چیز به خاطر پیشرفت اقتصاد، به خاطر موضوعات سیاسی، به خاطر تمام موضوعات که ما شما جمع کنین اصلش امنیت است. در صورتی که ما امنیت نداشته باشیم نیست. حال امنیت چرا نیست؟ ببینین ما دیگه چند فاکتور داریم. پاکستان ایران نمیخواد دیگه امنیت بیاد، یک موضوع بسیار اساسی است و ایرکلگی میفهمه. درست؟ دوم، فعلا در حالت جنگ با یک قوه بالفعل نظامی که با دولت افغانستان جنگ میکنه ما در این حالت قرار داریم و او از طرف تروریسم و در پالویش منافعی که کشورهای همسایه دارن او سپورت میشن. بنان وقتی که مداخلات همسایه در اینجا قطع نشه، در صورتی که ما منافع خود را نتانیم که در پهلوی امریکا حفظ کنیم و در صورتی که ما نتانیم یک اردوی ملی را و دولت افغانستان نتانه که یک فشار جدی را به خاطر به حساب انکشاف اردوی ملی از هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت داشته باشیم، پس ما شد چطور میتونیم امنیت تو نیست که
چیز اضافه بکنیم؟
بله بله ببینید
کوتاه لطفا،
ما کل بحث نیست که کوتاه میگیم. دوستای ما امیر گبه میزنن که این مشکلات وجود داره و ما میگیم بله به می خاطرم هست که ما طرف فاجعه میره. ببینید مردم به چی خوش بودن در 10 سال که کشته نمیشوند همین، و در این مدت متاسفانه حداقل در ماهای اخیر این مردم چی از طرف نیروهای ائتلاف، چی از طرف تروریستا طالبا و چی از طرف نیروهای دولتی یا اشتباهی یا عمدن یا به قصد کشته میشن. و مثلا شما حداقل 10 نفر در حمله در هتل اینترکانتیننتال داشتین که از کسایی بودن که غیر نظامیان کشته شدن اونجا. آقای صافی بسیار دیپلماتیک گپ میزنن به خاطر اینکه میگن ما منافع ملی ما ایجاب میکنه، ما کشور آزادی هستیم، کشوری داریم قانون اساسی. ما میخوایم پرسان کنیم که بگذرن از او عرفای دیپلماتیک، حالی که در مثلا حتما وقتی اسپنتا در مجلس هم میرفت میگفتیم ما اجازه نمیدیم کشورهای دیگه مداخله کنه، ولی واقعا آیا ما قادر هستیم جلو مداخله پاکستان رو بگیریم؟ پاکستانی که ما دیروز مستنتن گزارش داشتیم در سایت ها که جنرالش گفت که ما باید تشکر بکنیم از طالبا که افغانستان در خدمت منافع ما در افغانستان کار میکنن، و ایرانی که رسما بارها ثابت شده که سلاح‌های طالبان اینا تهیه میکنن. من نمی‌فهمم از زیاد چی باید ثابت شنه تا معلوم شنن که اینا مداخله میکنن که خود آقای صافی هم قبول دارن. میگن که ما توسعه پایدار بساط داشتیم، این رشد داشتن، مردم صاحب موتر شدن. ما میگیم که آنچه از نظر اقتصادی اهمیت دارد داشتن یک موتر نیست، بلکه داشتن یک منبع درآمد پایدار است که در افغانستان وجود نداره. به مجردی که 2014 نیروهای خارجی و کمک‌های نیروهای کشورهای بین‌المللی قطع شد، ما هیچ منبعی نداریم که در افغانستان سرازو حساب بکنیم و بتونیم به توسعه پایدار حساب بکنیم. در مورد ائتلاف شمال، ما سخنگوی از اونا نیستم و قرارم نبود از موضوع اینا دفاع کنیم. براتون گفتیم که کنفرانس بن یک با این ترکیب ایجاد شد که در اونجا حکمتیار طالبان غایب بودن و برعکس ائتلاف شمال و بعد هواداران مثلا کسایی که حزب‌های مثل اهل تشیع و کسایی که از ایران احزاب پشاور نه. اما در کنفرانس بن دوم دو گروه دیگه هم اضافه میشه که حکمتیار و طالبان باشه، و اضافه شدن از این دو گروه به معنای عزیز که قدرت باید بعد از گروه هم داده شود. و وقتی شما قدرت بین از دیگه توزیع میکنید باید از یکی حذف کنید. مثلا براتون ساده میگیم وقتی حکمتیار میه باید یا وزیر شه یا معاون، و شما کی رو میکشین از جایش؟ و هر کی رو بکشین ناامیدش کردین. و هر کی را بکشین مناظره را دامن زدیم.
خب تشکر از نظر خود
نشانه‌های هشدار
نظر خودت هستی، اما بحث را جمع میکنیم به خاطر از اینکه فرصت را که در اختیار داریم آهسته آهسته به پایانش میرسه. بازم برمیگردم به همو گزارش جدید گروه بحران که در مورد افغانستان نوشته شده. در این گزارش سفارش های به حکومت افغانستان داده شده، چند تایش با شما شریک میسازم و بعد از او از شما بشنویم کوتاه که سفارش های شما به حکومت و به مردم و به دیگر جوانا چه میتونه باشه. نوشته که حکومت افغانستان باید منابع بیشتر را در بخش ساختن ظرفیت ها به منظور مقابله با جنایات سازمانی یافته و فساد سرمایه گذاری بکنه. حکومت افغانستان باید با تعقیب عدلی مقامات ارشد مفسد تلاش‌هایش را در بخش مبارزه با فساد اداری بیشتر بسازم و کنترلش را در قسمت تبادل اسعار و واردات و صادرات اموال بیشتر بسازم در بخش اقتصاد. البته این سفارش‌هایی هست که در این گزارش آمده. اکنون از هر کدام شما به حیث جوانان تحصیل کرده می‌شنویم که سفارش‌های شما چه هست به حکومت افغانستان، به مردم و به دیگر جوانان. شروع میکنیم با خودت سخی جان.
بله، من فقط همین یک به عنوان یک تبصره‌ای که بسیار خورد در صحبت های دوست ما میخواستم بگویم، اولا که خب شما وقتی گروه های زیادتر را میخواین در بند دوم شما شامل بسازین، مگر ای یک دستاورد مثبت است دستاورد منفی؟ حالا اگر طالب ها حزب اسلامی تا حال دست به انتحار و فاجعه و فلان و بسمدان میزن، مهمترین دلیلیشی بود که از بدنی سیاست یا به انزوا رفتن، دلیل مشخصش. از این طرف شما میگین وقتی نمیفهمم طالب و حزب اسلامی رو بیارین بعد یک وزیر رو حذف بکنین، بعد وزیر دیگر رو سر جاش بشونن که او ناراض میشه. خب یار، فقط چیزی را که میخواستم در نتیجه گیری ما بگویم این هست که ما همه چیزی را نباید سیاه و سفید ببینیم. ببینین شما اگر میگین بحران است، بیاین میزان بحران را بگین چقدر بحران است. شما روزانه پیش از این 10 سال پیش روزانه چقدر نفر کشته میشد، اما این روز چقدر نفر کشته میشد؟ شما میگین پاکستان
بله، با معذرت که حرف شما را ختم میکنم، بحث جالب هست واقعا، شاخ و پنجه زیاد میتونه بکشه این طرف و آن طرف، اما فرصت را که در اختیار داریم محدود هست. از این خاطر من میخوایم از شما جوانها، از شما جوانای تحصیل کرده بشنویم که سفارشتان به حکومت، به مردم، به دیگر جوانها چی هست با توجه به وضعیت موجود، که از این فرصت طلایی را که ما از 10 سال پیش در اختیار ما قرار داده شد و اگر این فرصت را از دست بدیم بعض نگرانی های وجود داره که شاید این و آن شوه، اما چه از سفارش های شما برای حکومت، برای مردم و برای جامعه، برای دیگر جوان هایی که مثلا از آلا از نعمت تحصیل و تعلیم و اینها به دور هستند؟
ما میخوایم بگویم که در همه جانی که ما زندگی میکنیم، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه سیاست، هم در عرصه فرهنگ، الگوهای بسیار موفق وجود. نظام سیاسی را که ما اور در شکل ما قبول کردیم، نظام سیاسی است که بس از کشورهای جان اور تجربه کردن و دستاورد داشتن، و امروز هم شما میفهمین که جز موفق ترین کشورهایی هستند که در روی کره زمین یک زندگی مرفه را تانستن برای در حقیقت شهروندای خود تامین بکنن. و از اون طرف ما بعضی الگوهای داشتیم که الگوهای ناموفق بود، ساختار تفکر قبیله‌ای، تفکر قومی، ساختارهای قومی و فلان و بسمدان. ما خوشبختانه در همین دوره آمادیم در بعد ساختاریش، ما ساختار سیاسی اقتصادی و و و مدرن را پذیرفتیم، اما بس سر عملکرد از زیاست. و این عملکرد چی شکل میده؟ طرز تفکری که دولت مردای ما دارن. متاسفانه دولت مردی که در رأس یک سیستم مدرن قرار داره، امروز نتونسته خود از لاک تفکر قومی قبیله‌ای سمتی یا از لاک تفکر قرون وسطایی و از لاک و تفکر بدوی خود رو بکشه. من نظرم ایسته که خب ساختارها بسیار موفق است، بهترین الگو است، در شکی وجود نداره، در هر کجای جان تجربه شده و تانستن ای الگوها دستاورد داشته باشن. من فکر میکنم که بیاین در محتوا سر ازیا کار بکنیم، در بعد کیفیش ما بیایم سرش کار بکنیم تا بتونیم که انشالله ما هم یک جامعه مرفه داشته باشیم و حداقل در مقابل مردم خود شرمانده نباشیم، در مقابل مردم خود یک دستاورد داشته باشیم و در مقابلشان سرخرو باشیم.
تشکر سخی جان. خب سمی جان بفرما خودت.
خب به نظر من چند پیشنهاد مشخص در چند فاکتور بسیار مشخص میگم. اول در بخش امنیت، ما میخوایم طریق رادیو آزادی به دولت افغانستان ایرا برسانم که من حیث یک جوان که دولت افغانستان باید، خب اگر 10 سال تیر شده چیزی که استفاده شده نشده، فعلا حال باید با حد اعظمی کوشش ایرا بکنه که تجهیزات زیرهی و تجهیزات برای یک اردو یک چیز بسیار ضروری است، مثل تانک، مثل تیاره، مثل ارادجات زرهی، این با تمام کوشش خود اگر در پیمان استراتژیک با امریکا است، اگر یا در پیمان استراتژیکی که با چند وقت بعد با هندوستان امضا میکنه، یا با هر کشور دیگه که دولت افغانستان با حفظ منافع ملیش امضا میکنه، این چیز بسیار مهمترین چیز برای افغانستان و ستون و فقرات افغانستان اینمی امنیت تشکیل میده و سرزی باید بسیار فشار وارد بکنه. یک، در مورد اقتصاد، در بخش اقتصاد دولت افغانستان باید بسیار کوشش نهایی خود بکنه که با ایجاد زیربناهای اقتصادی، با استخراج معادن، با ایجاد فابریکات بسیار مهم و قوی که زیربنای اقتصادی یک کشور تشکیل میده، با ایجاد از این اقتصاد افغانستان به پای استاده بکنه که تا شوه ما با کمک‌های جامعه جهانی و با این مشکلاتی که ما امروز ایجاد کردیم که مثلا اگر دو ما مثلا موردی ما ماش نداشته باشه به این مشکلات ما رو برنشیم، و این در بخش اقتصاد. در بخش مسائل سیاسی ما یک بحران بسیار جدی داریم فعلا در بین سه قوا. دولت قوه مجریه مکلف است که در وقتش باید تمام وزرا را بر پارلمان معرفی بکنه. در پهلوی از قوه قضایه حکمش واجب التنفیذ است و ای اگر یک بسیار یک بحث کوتاه در این مورد میکنم، ماده 121 قانون اساسی و ماده 122 قانون اساسی و 127 قانون اساسی امی موضوع را چیز کرده که هیچ قضیه از صلاحیت قوه قضایه بیرون شده نمیتونه. حال معترضین به قوه قضایه رفتن و دعوا کردن که ما مثلا تقلب است یا علیه شخص یا علیه خود شخصیت حکومی کمیسیون. حال قوه قضایه حکم خود صادر کرده و این باید واجب التنفیذ است و این تطبیق شود و این موضوع به این شکل حل شود. و میایم در بخش اقتصاد یک چیز را من میخواستم بگم که اون قسمی که در گزارش بحران گفته شده بود که تعقیب عدلی مفسدین و کسایی که آلوده به فساد اداری هستند، این بسیار یک چیز مهم است، در حالی که ما سه اداره را ما داریم که در یک بخش کار میکنه ولی دستاوردهای بسیار کمی دارن. ما میخوایم که یک اداره شوه ولی کیفیت کار بالا بره. ما سه اداره در این بخش داریم در فساد اداری ولی یکیش هم تا الان نتونسته که یک عضو کلان حکومت تا به حال که در فساد اداری آلوده است مجازات کنه یا مثلا به زندان بفرسته، در حالی که یک نفر که 50 رپ بیچاره است به 50 رپ او را با زندان روان میکنه. دیگه فقط اینم نتیجه گیری بود.
تشکر از خودت سمه جان. تشکر. قیوم جان خودت هم به عنوان سخن آخر لطفا سفارش هایت را شریک بساز و بعد از او برنامه خود را به پایان میبریم.
جامعه شناسا قرار نبود سفارش بکنن. به هر حال اول به نظر من راه حل افغانستان حاکمیت قانون است. ما قوانین خوبی داریم، اگر دولت و در کل نهادهای بین المللی و داخلی حاکمیتش بپذیره. دوم، سرمایه گذاری در زراعت و صنایع به اصطلاح معدنی که در افغانستان وجود داره. ما برخلاف جای دیگه کشور کاملا زراعتی هستیم و معادن خوبی هم داریم که باید در مورد زراعت شود. در مورد بحران هایی که ما حال داریم، راه حل در اینه هیچ کشوری، حتی پیشرفته ترین کشورها هم بحران دارند. ما باید احترام به ارزش های مدنی و ارزش های اسلامی خود داشته باشیم، حفظ بکنیم، نگذاریم اختلافاتی که بین ما داریم باعث از شود که بار دیگه در واقع لابراتوار اسلحه های دیگه شویم که دیگه تولید بکنن، اینجا امتحان بکنن در مورد افغان ها. در نکته چهارم همی که به عنوان جنبندی، به نظر من راه حل افغانستان راه حل بیرونی نداره. ما نمیتونیم مثلا متکی به این باشیم که تاکه دولت مردان خارجی هستن تا ما حمایت بکنن. به هر حال باید نیروهای دیگر مثل طالبا یا هر کس دیگر، من آلدوس ما مشاره کردند، باید جذب شود. اما مشکل دیگه ایست که ما هنوز همدیگر پذیری را نداریم و هنوز هم قدرت برای خود میخواییم. به نظر من ما باید تسامح و تساهل پذیرش همدیگر را در کنار هم داشته باشیم تا بتونیم افغانستان آزاد و سربلند داشته باشیم.
قیوم سروش، جامعه شناس، عبدالسمی صافی، کارشناس حقوقی و سخی محمدی، معاون علمی پوهنتون خصوصی مشعل، بسیار جات خوش آمدین به برنامه فکر نو. تشکر از تشریف آوری شما به این برنامه. زنده و سلامت باشین.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی‌دهد.